أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحثی که همواره وهابیت تلاش میکند که با القای این شبهه عوام از مردم و شیعیان رو فریب بده، مسئله عصمت. عصمت در لغت به معنای منع و امساک و در مورد معنای اصطلاحی در مورد معنای عصمت اختلاف هست و ما شیعیان عصمت رو یعنی پاکی از گناهان صغیره و کبیره و دوری از خطا و فراموشی این گونه معنا میکنیم. اشاعره منظور از عصمت رو اون میدونن که خداوند گناه رو در اونا خلق نمیکنه، در انبیا، لذا تعبیر از اثبات انبیا میکنند و در نتیجه خود انبیا در پی معصیت نمیرن. حکما و فلاسفه عصمت رو حالتی درونی و ملکه درونی میدونند که این ملکه از گناه و عصیان جلوگیری میکنه و معتزله هم عصمت رو نوعی لطف از جانب خداوند متعال معنا کردند. در هر حال همینطور که خدمتتون عرض کردم، ما عصمت رو این گونه معنا میکنیم که پاکی از گناهان صغیره و کبیره، دوری از خطا و فراموشی، که ما قائل به عصمت انبیا و ائمه روح الهم الفدا هستیم. البته نمیخوام وارد جزئیات معنای عصمت بشم، ولی همینقدر معلوم بشه که شیعیان وقتی که ائمه رو به عنوان افراد معصوم معرفی میکنند، یعنی اینها نه گناه صغیره میکنند نه گناه کبیره و هیچگاه خطا و فراموشی از اونها صادر نمیشه. البته عصمت دارای مراتب مختلفی است که عصمت در عقیده داریم، چه قبل از بعثت یا بعد از بعثت، یه عصمت داریم در تلقی و دریافت وحی و رساندن اون، به عبارت دیگر پیامبران باید وحی رو دریافت کنند و بدون کم و کاست به افراد برسونند و در اختیار مردم قرار بدن. یک نوع عصمت هم در گفتار و کردار هست. پیامبران باید در گفتار و کردارشون از گناه مصون باشند. البته اجازه بدید برای اینکه اختلاف ما با عامه و مخالفین در مورد عصمت معلوم بشه، اشاره کنم به دیدگاه عامه و مخالفین. ابو حنیفه ادعا میکنه که پیامبران از تمام گناهان کبیره و صغیره مصون و معصوم هستند. برخی از اصحاب این ابو حنیفه معتقدند که ارتکاب صغیره پیش از بعثت جایزه، اشاعر معتقدند که خطای پیامبر از روی سهو و نسیان اشکالی نداره و پیش از نبوت ارتکاب گناه کبیره نیز جایزه. ابو عذبه از نویسندگان عقاید پس از بیان مطالب فوق چنین رأی میده که حق اونه که پیامبران از گناه صغیره از روی سهم نیز معصوم هستند. صاحب حسون الحمیدیه مینویسه فراموشی در تبلیغ و رساندن آن به مردم به خاطر حکمتی از جانب خداوند متعال جایزه، اما فراموشی برای پیامبر از جانب شیطان محاله. اجازه بدید همینطور که این موارد رو براتون میخوانم، منابعی که این موارد رو از اون براتون جمع‌آوری کردم و خدمتتون عرض میکنم، اون منابع رو هم یادآور بشم. حسون الحمیدیه صفحه 39 در شرح عقاید نسفی آمده که پیامبر از دروغ به ویژه در تبلیغ احکام معصوم هستند، اما در مورد سایر گناهان تفصیل دادند که به اجماع پیامبران پیش از وحی و پس از آن از کفر معصومند و همچنین نزد علما از گناهان کبیره عمدی معصوم می باشند، برخلاف اعتقاد گروه حشویه. اما انجام گناه به صورت سهوی و ناخودآگاه رو اکثر علما جایز می دونن و همچنین انجام عمدی گناهان صغیره نیز جایزه، اما پیش از وحی دلیلی بر امتناع گناهان کبیره وجود ندارد. که این مطلب رو شرح عقاید نسفی صفحه 221 نقل کرده. از دیدگاه معتزله ارتکاب گناهان کبیره برای پیامبران حتی پیش از بعثت جایز نیست، چون موجب نفرت مردم میشه. بنابراین دیدگاه علمای اهل سنت یعنی مخالفین و عامه درباره عصمت یکسان نیست، زیرا بیشتر اونا گناه رو به طور سهم و انجام گناهان صغیره رو جایز میدونن و برخی با جواز انجام صغیره مخالفن. عده‌ای از محققان عقاید نیز بر این عقیدن که انجام اون چی که باعث نفرت مردم از پیامبران شده خواه گناه صغیره باشه یا چیز دیگه جایز نیست، و بدین جهت آیات و روایاتی رو که حکایت از ارتکاب گناه توسط انبیا داره توجیه و تأویل میکنن و میگن مقصود از این گونه ظواهر ترک اولاست، نه اینکه پیامبران دروغ گفتند یا مرتکب معصیت شدند. که این مطلب رو شرح عقاید نسفی صفحه 221 و شرح مقاصد جلد 5 صفحه 50 اشاره کرده. این شمعی بود از دیدگاه عامه در مورد عصمت. اما اگر باز بخوام اشاره کنم به عقیده شفاف شیعیان در مورد عصمت، خدمتتون عرض میکنم که روانیست بر پیامبران اسلام علیه السلام انجام گناهان خواه کبیره باشه یا صغیره، پس از پیامبر شدن باشه یا قبل از اینکه پیامبر بشن. این عقیده راسخ ماست و می توانید این عقیده رو در تنزیه الانبیا صفحه 2، قواعد المرام صفحه 125 و انوار الملکوت صفحه 196 که در مورد این مطلب قلم فرسایی شده مراجعه کنید. از نظر شیعه پیامبران هم در تلقی و تبلیغ وحی معصومند و هم در عقاید و اعمال قبل و بعد از بعثت معصومند، و هیچ گناه کبیره و صغیره و عمدی یا سهوی از اونا سر نمیزنه. شیخ مفید در این خصوص میگه از دیدگاه امامیه تمام پیامبران از انجام گناهان کبیره معصومند، خواه پیش از نبوت باشد یا پس از آن، و همچنین از انجام گناهان کوچکی که انجام دهنده آن سبک می شود اونام دور هستند، اما گناهان صغیره‌ای که موجب استخفاف و سبکی نشود پیش از نبوت بدون عمد جایزه، اما پس از نبوت ممنوعه. و از دیدگاه امامی پیامبر ما حضرت محمد از هنگامی که آفریده شد تا زمانی که به جوار خداوند شتاف هرگز مرتکب معصیت خداوند نشده، نه از روی عمد نه از روی فراموشی، چنان که قرآن و اخبار اهل بیت به صورت متواتر بر اون دلالت داره که اشاره خواهم کرد. اوائل المقالات صفحه 68 این مطالب مرحوم شیخ مفید رو بیان کرده. همچنین امامیه اتفاق دارن که تمام پدران رسول خدا از حضرت آدم تا عبدالله ابن عبدالمطلب موحدن و معتقد به خدا بودن و نسبت به دینی که در زمان خودشون بوده عقیده داشتند. حتی اجماع علمای شیعه بر اونه که عموی اون حضرت ابو طالب علیه السلام نیز با ایمان از دنیا رفت، چنان که مادرش آمنه دخت وهب هنگامی که دارفانی رو وداع گفت موحد بود. این عقیده ما در مورد آبا و اجداد پیامبر. عصمت از دیدگاه شیعه مبتنی بر ضرورت عقلیه و بر اثبات اون دلایلی اقامه شده که اجازه بدید اول به طور اختصار خدمتتون عرض کنم، بعد وارد اصل شبهه بشم و شبهه رو دفع کنم. عصمت از دیدگاه شیعه مبتنی بر ضرورت عقلیه و بر اثبات اون دلایلی اقامه کردن. یک، عصمت عامل جذب دلهاست. اگه پیامبران مانند سایر مردم باشن موقعیت خود را از دست میدن و نفوذی در دلها و توفیقی در جذب مردم نخواهند داشت و در نتیجه از رسیدن به هدف مقدس خودشون ناتوان و عاجز خواهند بود. این اولا. ثانیا، اگه پیامبران معصوم نباشند اموری در مورد اونها لازم میاد که هیچ کدوم از این امور درباره ایشان صدق نمیکنه، از جمله اگه اونا معصوم نباشن اطاعت از اونها جایز نخواهد بود، در صورتی که قرآن چی میگه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر خدا رو دوست دارید من رو پیروی کنید تا خداوند شما رو دوست بداره. در صورتی که انبیا مرتکب معصیت بشن طبق دستور خداوند باید نسبت به اونان امر معروف و نهی از منکر نمود و طبیعیه که این عمل باعث آزار و اذیت اونان میشه و قرآن از آزار و اذیت اونان نهی کرده. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما حق ندارید رسول خدا رو آزار بدید. و همچنین سومین نکته‌ای که ذیل همین کلام میتوان گفت این است که پیامبران با ارتکاب معصیت مستحق عقاب و لعن و سرزنش میشن. انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من اگر پروردگارم رو نافرمانی کنم از عذاب روز قیامت میترسم. و در آیه دیگه داره الا لعنت الله علی الظالمین، آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمگرانه. پس ما پیامبران رو از ارتکاب معصیت دور میدونیم. و چهارمین گفتاری که میتوان در اینجا او رو عنوان کرد، گناه و معصیت ظلمه، در حالی که پیامبران از بندگان برگزیده و مخلص خدا هستند. ساحتشون از ظلم به دوره و ما کان لنبی ان یغل و برای هیچ پیامبری شایسته نیست که خیانت نمایه. آیا افراد دیگری غیر از پیامبران علیهم السلام معصوم هستند؟ سوال اینه تا انشالله وارد بحث بشم. از دیدگاه شیعه هیچ دلیل عقلی بر عدم امکان عصمت افرادی غیر از پیامبران وجود نداره، بلکه دلائل عقلی و دلائل شرعی بر عصمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و 12 امام علیهم السلام دلالت داره، از جمله آیه لا ینال احد الظالمین و حدیث معروف ثقلین و احادیث دیگر که انشاءالله استناد به اونها خواهم کرد. البته ما به دو شی اشاره میکنم و بعد وارد بحث اثبات عصمت از قرآن و روایات میپردازم که نبی پیامبر و ائمه باید معصوم باشن و ما اشکال بزرگمون به شما وهابیت اینه که اونایی که شما ادعا میکنید انتخاب کردید عصمت ندارن و کسانی بودن که به خودشون ظلم کردن و قرآن میفرماید لا ینال احد الظالمین. سرپرستی که من به اشخاص میدم تا زعامت امت رو به عهده بگیرن، اگه به خودشون ظلم کرده باشن من این زعامت رو نمیدم. این نص قرآنه. و ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال احد الظالمین. بیاد آور هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری آزمود و او همه را به جای آورد، خداوند فرمود من تو را به پیشوایی خلق برمی گزینم. او گفت پیشوایی را به فرزندان من نیز عطا می فرمایی؟ فرمود عهد من هرگز به ستمکاران نخواهد رسید. با استدلال به این آیه می توان گفت اولا مقام امامت حضرت ابراهیم برتر از مقام نبوت اوه، این اولا، چون شکی نیست هنگامی که خداوند حضرت ابراهیم را آزمود نبی بود، رسول بود، بعد او را آزمود، او را در آتش قرار داد. و دوم این که امامت منصبی الهی، خداوند متعال باید کسی را انتخاب کند و این مقام امامت را به او بدهد. همینطور که میبینید این آیه شریفه دلالت بر این امر میکنه و اون چه گفته شده با روایاتی که ذکر خواهیم کرد به حول قوه الهی همسویی داره. و حدیث ثقلین که شیعه و سنی اون رو روایت کرد، یعنی از احادیث متواتره و فریقین اون رو نقل کردن، انی تارکن فیکم الثقلین او الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، بیفرماد که من دو گوهر گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب خدا و عترت و خاندانم، چنگ زدن به اون دوتا شما رو از گمراهی رها میبخشه. در این حدیث سه مطلب هست، یکی عترت پیامبر که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عترتش عدلن و همراه با قرآنن، یکی این مطلب رو میرسونه. دوم تمسک به قرآن تنها راه نجات بخش نیست، بلکه برای دستیابی به هدایت باید به قرآن و اهل بیت تمسک کرد. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. و همچنین عترت و قرآن از یکدیگه جدا نمیشن تا در قیامت در حوض کوثر بر پیامبر وارد بشن. با استفاده از این سه مطلب که خدمتتون عرض کردم به خوبی عصمت اهل بیت ثابت میشه، چون قرآن خود معصوم از در هر حال چون قرآن کریم اشاره می کند به انتخاب شخص برای امام و ما می توانیم با استفاده از این آیات شریفه و روایات این عصمت رو ثابت کنیم. لذا ما قائلی ما شیعیان که کسی که زعامت امت رو به عهده می گیره باید معصوم باشه، کسی که پیامبر است باید معصوم باشه، کسی که امام است باید معصوم باشه. شما اسمش رو خلیفه بذارید، ما اسمش رو از قرآن گرفتیم، امام بگذارید. ما عقیدمون اینه ما شیعیان که پیامبر اکرم آخرین فرستاده خدا بود و خداوند متعال امر کرد به پیامبر اکرم که ابلاغ کن و امام بعد از خودت رو معرفی کن که سرپرستی مردم رو به عهده بگیره. و دلیلش اینه که چگونه می شود این امت به این عظمتی و این اسلام به این عظمت امتی رو رها کند بدون سرپرست. لذا به قاعده لوط خداوند متعال ائمه رو به ما رسان. حالا عصمت پیامبران از قرآن و روایات، ما طبیعیه وقتی که عصمت پیامبران رو ثابت کردیم عصمت ائمه هم ثابت میشه. عامه میگه لازم نیست عصمت داشته باشه، گناه هم بکند عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره، دیگه در حال انسان خطا میکنه. ما میگیم حتی فکر گناه نمیکنه. نه تنها امام و پیامبر فکر گناه نمیکند، کسی که از طرف خدا انتخاب می شود از هر حیث پاکه، از هر حیث از پلیدی بدوره. لذا عصمت پیامبران چه از نظر تبلیغ دین، چه از نظر بیان امانت، چه از نظر امانت داری، همه اینها در خصوص پیامبران ثابته. و شبهه‌ای که مطرح میشه اینه که عصمت مانند هر اصطلاح علمی جدید امروزی دارای معانی مختلفه، هر کسی به سلیقه خودش معانی اون رو در هر حال بزرگ و کوچک میکنه. و برای مثال فرض کنید که عامه میان عصمت رو به عنوان این معنا میکنن که کسی میتواند گناه صغیره رو مرتکب بشه، اگه فراموش کرد، اگه حواسش نبود، یا اصلا گناه بزرگم میتونه مرتکب بشه. در هر حال این گونه اشیاء رو مطرح میکنن. ما میگیم نه، پیامبران، پیامبر اعظم و اهل بیت همه اینها عصمت دارن، فکر گناه نمیکنن، گناه به خاطر اونها اصلا نمیاد و هیچگاه مرتکب نمیشن. شیخ طوسی میفرماد که یکی از عقاید حق شیعه اینه که تمامی پیامبران و ائمه عصمت مطلق دارن، یعنی در تمام عمرشون هیچگاه اشتباه و سهو مرتکب نمیشن. و لذا میفرماد نبینا محمد از اول تا آخر عمر شریفش، چه در گفتار، چه در آنچه که باید انجام بده و چه در آن چیزهایی که نباید انجام بده، معصوم از خطا و سهو و نسیانه. چون اگه معصیتی از اون حضرت سر بزنه جایگاه خودش رو بین مردم از دست میده، و اگر سهو برای اون حضرت جایز باشه اعتماد مردم به گفتارهای او سلب میشه و در نتیجه فلسفه بعثت اون حضرت باطل میشه و این محاله. اگر بخوایم دلایل عصمت پیامبران رو خدمتتون عرض کنیم تا جواب وهابیت رو بدیم، بگیم شما که میگید پیامبران گناه مرتکب میشن و عصمت ندارن، بهشون بفهمونیم که شما اصلا خلاف قرآن نطق میکنید. یکی این است که دلائل عصمت پیامبران چیه؟ اولین موردی که برای دلائل عصمت انبیا و پیامبران میخوام خدمتتون عرض کنم، خداوند درباره حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب اینگونه میگه: انا اخلصناهم بخالصت ذکر دار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. ما اونها رو با خلوص ویژه‌ای خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بود و اونها نزد ما از برگزیدگانند. این نشون میده که اینها در حال این انبیای ما مخلص بودند. و درباره حضرت یوسف میگه آن زن قصد کرد او رو و اونیز اگر برهان پروردگار را نمیدی، یعنی اون زلیخا رفت پشت سر یوسف، یوسف اگه ادله رو نمیدید او هم میرفت، ولی ادله رو دیده بود، برهان خدا رو دیده بود، لذا او دنبالش نرفت. لولا اگه نمیدید، ولی از قبل یوسف دیده بود، لذا دنبال زلیخا نرفت، قصد وی ننمود و داره و همچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم، چرا که او از بندگان مخلص ما بود. و همچنین در حق حضرت موسی می فرماد وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا. در این کتاب، یعنی کتاب آسمانی، از موسی یاد کن که او مخلص بود و رسول و پیامبری والا مقام بود. و مشابه به این آیات در رابطه با دیگر انبیا وجود داره. در سوره صاد آیه 82 و 83 از قول شیطان که از درگاه قرب ربوبی رانده شده بود قسم خورد فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان گفت به عزتت سوگند همه آنان رو گمراه خواهم کرد مگر بندگان خاص تو رو از میان اونها. اونها رو دیگه نمیتوانم، اینایی که تحت کنف عنایت الهی واقع شده بودن، خداوند متعال اونها رو تحت تربیت خودش قرار داده بود. وقتی این دو دسته آیات شریفه رو کنار هم بذاریم، میبینیم که شیطان به عباد مخلص هیچ راهی نداره و انبیام طبق آیات شریفه که خدمتون تلاوت کردم بندگان مخلص خدا هستند و لذا چون اینا مخلصن، چون تحت کنف خدان، چون کسانی هستند که واقعیت رو درک کردن، ما مأمور شدیم به وجوب اطاعت از پیامبران. از شما سوال میکنم وهابیت، یه لحظه، شما گفتید گناه میکنن، گفتید اشتباه میکنن، اگر اون اشتباهشون رو به ما نقل کردن، ما هم تو اشتباه افتادیم، بعد نتیجهش چی میشه؟ شما در دینتون شک کنید. چرا؟ برای اینکه مگه نمیگید اشتباه کردن؟ خب ممکنه از مواردی که ما داریم عمل میکنیم اشتباه بوده، این نبوده که خدا بیان کرده، نه، اینا اشتباه نمیکنن، اینا به رأی تشیع اسمت دارن و لذا ما با دل و جان افعالی که به ما رسوندن داریم انجام میدیم، با دل و جان اوامر الهی رو انجام میدیم، و الا اگه مثل شما بودیم که با تردد انجام میدادیم. شما الان توش موندید که این فعلی رو که پیامبر گفت واقعا درست رسونده یا اشتباه کرده. آخه شما میگید پیامبر میتونه سهو بکنه، میتونه اشتباه بکنه، ما حرف دیگری رو میزنیم، میگیم ما آیات متعددی داریم که اطاعت انبیا رو به صورت مطلق بر همگان لازم میدونه. مثلا در سوره نساء آیه 64 و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر برای این که به فرمان خدا از وی اطاعت بشه. بنابر قول شما اگه پیامبر اشتباه کرد ما باید اطاعت کنیم؟ شما میگید اشتباه میکنه، ما میگیم اشتباه نمیکنه، معصومه، لذا ما این اسمت رو میگیم، این اسمت رو میگیم که مطابق با قرآن باشه. قرآن ما را امر کرده به اطاعت. یا در سوره نساء آیه 80
میفرماد من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که پیامبر رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. خب اگه اشتباه کرد، اگه سهو کرد، شما میگید سهو و اشتباه میکنه، ما نمیگیم ما اطاعت خدا کرده، تو جوابش موندی. لذا اسمتی که تشیع میگوید مطابق با قرآنه، مطابق با روایاته. اجازه بدید یک آیه دیگر رو هم بخونم و بماند بقیه مطالب برای جلسه بعد. در سوره نساء آیه 59 میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولا اولی الامر، شما اعتراف کردی تا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. ببین تبعیت از امیر المؤمنین تبعیت از خداست، تبعیت از امیر المؤمنین تبعیت از پیامبره. فعلا تو این مطلب نمیخوام وارد بشم تو این بحث. اجازه بدید تو اسمت اول کار رو تمام کنیم و ثابت کنیم که شما کلامی رو که میگویید وحن برای انبیاست، وحن برای پیامبر اکرمه. خداوند در این آیات اطاعت از رسول خدا رو واجب دونسته مطلقا، یعنی هر دستوری که او میفرماد در هر زمینه باید اطاعت کنیم. اما اینجا شما موندید، چرا؟ چون پیامبر رو به سهو و نسیان و اشتباه متهم کردید. چه کنیم؟ از یه طرف خدا میگه اطاعت کنید، از یه طرف شما متهم میکنید پیامبر رو به اشتباه. به اشتباهتون پی ببرید و طبق قرآن سخن بگویید. وهابیت تا جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.